ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، عصر روز دوشنبه‌تون بخیر. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر 17 روز از مهر ماه. خواهیم پرداخت مفصل به بحث داغ این دو سه روز، جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و همراه با همکارم رویا کریمی مجد. رویا،
به دنبال ادامه حملات موشکی از سمت غزه به اسرائیل، ظهر روز دوشنبه صدای آژیر در مناطق مختلفی از شهر تل آویو به گوش رسید و ویدیوهایی در شبکه اجتماعی از انفجار دست کم یک موشک در اطراف فرودگاه بن گوریون این شهر منتشر شد. در واکنش به این اتفاقات، یک سخنگوی فرودگاه بن گوریون اصابت هر گونه موشکی به این فرودگاه را رد کرد و گفت تصاویر منتشره مربوط به رهگیری یک موشک در مناطق اطراف است. همزمان یوآ گالانت وزیر دفاع اسرائیل از صدور دستور محاصره کامل غزه خبر داد و گفت از این به بعد برق، آب و سوخت به این منطقه وارد نخواهد شد. ساعتی پیش در مقام‌های درمانی در غزه از افزایش کشته شدگان در این منطقه به بیش از 490 نفر خبر داده بودند. در اسرائیل نیز آمار کشته شدگان از مرز 700 نفر گذشته است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز دوشنبه درباره گمانه‌زنی‌ها نسبت به نقش احتمالی حکومت ایران در حمله اخیر حماس به اسرائیل گفت نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که آیا ایران عامل برنامه‌ریزی این عملیات بوده است یا نه. سرهنگ دانیل هگاری با توصیف ایران به عنوان یک بازیگر مهم در این حال، گزارش‌ها درباره نقش احتمالی ایران در آموزش نیروهای عملیات اخیر حماس را برای اسرائیل قابل تایید ندانست. با وجود تکذیب ارتش اسرائیل، اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل یک شنبه شب در پیامی خطاب به مردم کشورش به ارتباطات نزدیک ایران با به گفته او گروه‌های تروریستی در غزه اشاره کرد و حمله به اسرائیل را گناهی نابخشودنی خواند.
گناهی که نه تنها توسط یک سازمان قاتل تروریستی هدایت می شود، بلکه توسط یک محور شرارت که مرکز آن در ایران است و سلول‌های شریر آن دائما در تلاش برای هدف گرفتن ما هستند. روح ما، حق حاکمیت ما و آنچه که ما به عنوان یک ملت و کشور هستیم.
از سوی دیگر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با رد گزارش‌ها و اظهار نظرهای اخیر درباره نقش احتمالی ایران در عملیات اخیر حماس نسبت به انجام هر اقدامی علیه تهران هشدار داد. او گفت انجام هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی با به گفته او پاسخی ویرانگر مواجه خواهد شد. ناصر کنعانی انتشار گزارش‌های اخیر درباره نقش ایران در حمله حماس را در جهت توجیه آنچه او ماجراجویی‌های اسرائیل نامید دانست. از زمان انجام حمله حماس علیه اسرائیل، برخی سیاستمداران آمریکایی و اسرائیلی از نقش احتمالی ایران در این تنش صحبت کردند. فعالیت فرودگاه هامبورگ پس از رفع تهدید علیه یک هواپیمای ایران ایر که از تهران در این شهر آلمان فرود آمده بود از سر گرفته شد. پلیس آلمان اعلام کرده بود که ایمیلی حاوی تهدید حمله علیه این هواپیما دریافت کرده و از این جهت فعالیت فرودگاه برای بازرسی به حالت تعلیق درآمد. ماهیت این تهدید مشخص نشده است. بنابر گزارش ها این هواپیمای ایرباس A330 شرکت ایران ایر که از فرودگاه امام خمینی تهران پرواز کرده بود، حدود ساعت 12 و 20 دقیقه بعد از ظهر در هامبورگ به زمین نشست. 198 مسافر و 16 خدمه هواپیما اکنون هواپیما را ترک کردند و در یک منطقه جداگانه تحت بررسی امنیتی هستند. هواپیما و چمدان آنها نیز مورد بازرسی قرار گرفته است. و آخرین خبر این که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی اتفاق رخ داده برای آرمیتا گراوند دانش آموز 16 ساله بیهوش شده در مترو را مسئله کاملا شفاف و روشن دانست که به گفته او ممکن است هر روز در هر جای کشور اتفاق بیفتد. آقای وحیدی بدون ارائه جزئیات تازه گفت این اتفاق از سوی شهرداری و سایر دستگاه‌های مسئول پیگیری شده است. این اظهارات وزیر کشور جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که منابع حقوق بشری نسبت به بی‌اطلاعی از وضعیت آرمیتا گراوند که در یکی از بیمارستان‌های تهران در کما به سر می‌برد ابراز نگرانی کرده و خواستار دسترسی یک گروه مستقل به این پرونده شدند.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد. اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از او خواهید شنید. مفصل خواهیم پرداخت به آخرین تحولات پیرامون جنگ میان اسرائیل و گروه حماس و این موضوع رو بررسی خواهیم کرد که جنگ چگونه آغاز شد و در ساعات ابتدایی آن چه اتفاقاتی رخ داد. برخی این پرسش رو مطرح میکنن که دلیل عدم پیشبینی احتمال انجام حملات حماس از سوی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل چه بوده است؟ گزارشی خواهید شنید در این مورد. و برخی رسانه‌های بین‌المللی از نقش جمهوری اسلامی در حملات اخیر حماس علیه اسرائیل گزارش دادند. گزارشی خواهید شنید در این رابطه و مطالبی که روزنامه والیسری جورنال منتشر کرد و سخنگوی ارتش اسرائیل اونها رو تکذیب کرد. خب مجله بعد از ظهر رو آغاز می‌کنیم با گزارشی در رابطه با جنگ میان حماس و اسرائیل. با گذشت بیش از 48 ساعت از زمان حمله نیروهای حماس به اسرائیل، همچنان جنگ و درگیری میان دو طرف ادامه داره. اما این جنگ که بسیاری اون رو بی سابقه خواندن، چگونه آغاز شد و در ساعات ابتدایی آن چه اتفاقاتی رخ داد؟ سعید جعفری گزارش میدهد.
ساعت 6:30 بامداد صبح روز شنبه 7 اکتبر، گروه حماس رگباری از موشک‌ها را از غزه به سمت اسرائیل شلیک کرد. حملاتی که آژیر خطر را حتی در اورشلیم هم به صدا درآورد. حماس می‌گوید در اولین رگبار خود 5000 راکت شلیک کرده، اما ارتش اسرائیل اعلام کرده تعداد آنها 2500 بوده است. نیم ساعت پس از این حملات بی سابقه، در حالی که صدها اسرائیلی در یک جشنواره موسیقی در روستای رئیم در نزدیکی نوار غزه مشغول شادی بودند، شبه نظامیان فلسطینی به سمت آنها شلیک کردند. در پی این حمله حاضران در این فستیوال موسیقی مجبور به فرار شدند، در حالی که مهاجمان فلسطینی به سمت مردم شلیک کرده و بسیاری را هم به گروگان گرفتند. در ادامه جسد دست کم 260 نفر در محل برگزاری این جشنواره موسیقی پیدا شد. حملات راکتی حماس به عنوان پوششی برای نفوذ بی سابقه و چند جانبه نیروهای فلسطینی از زمین و دریا به سمت اسرائیل عمل کرد و ارتش اسرائیل در ساعت 7:40 صبح اعلام کرد که افراد مسلح فلسطینی وارد این کشور شده اند. همچنین تصاویری از تخریب دیوار مرزی غزه با اسرائیل منتشر شد که در آن یک بلدوزر فلسطینی ضمن نابود کردن این حصار زمینه را برای ورود فلسطینی ها به خاک اسرائیل فراهم می سازد. در ادامه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک ویدیوی کوتاه ضمن اعلام وضعیت جنگی در کشور به صورت مختصر شهروندان این کشور را در جریان امور قرار داد.
شهروندان اسرائیل، ما در جنگ هستیم. این نه یک عملیات نظامی، بلکه یک جنگ است. صبح امروز حماس حمله غافلگیرانه‌ای را علیه دولت اسرائیل و شهروندان ما انجام داد.
نتانیاهو همچنین وعده داد که نیروهای ارتش اسرائیل حماس را به عقب خواهد راند. از آن زمان همچنان درگیری‌ها و گلوله باران متقابل میان فلسطینیان و ارتش اسرائیل ادامه دارد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما یکی از اولین جزئیاتی که در پی حمله حماس از نوار غزه به داخل خاک اسرائیل منتشر شد، درباره به گروگان گرفته شدن ده‌ها تن و انتقال آنها به داخل خاک غزه بود. گروگان‌هایی که هنوز تعداد دقیق آنها مشخص نیست و مقامات اسرائیلی از وجود ده‌ها گروگان خبر دادند. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند در کنار شهروندان اسرائیلی، چندین شهروند خارجی از جمله برزیلی و مکزیکی هم در میان گروگان‌ها هستند. بنابراین گزارش‌ها، گروگان‌ها در نقاط مختلف غزه نگهداری می‌شوند که این مسئله واکنش ارتش اسرائیل برای نجات آنها یا حمله به غزه را دشوار کرده است. رادیو فردا با سیگال کوهن، مادر یکی از این گروگان‌ها در روستایی در نزدیکی اورشلیم و اشکلون صحبت کرده که فرزند خود را از طریق عکس‌های منتشر شده شناسایی کرده است.
הבן שלי זה אליה כהן, הוא בן 27, הוא היה במסיבה ב...
من مادر ایلیا کوهن هستم. او 17 سال است. گروگان گرفته شده و حالا در غزه است. این ماجرا رو دوست دخترش برام تعریف کرد. اونها شنبه حدود ساعت 7 صبح در یک پارتی بودند. پارتی توی فضای باز طبیعی توی یک منطقه نزدیک مرز غزه برگزار شده بود. حدود ساعت 7:30 صبح فرانسوی‌ها ازشون خواستن منطقه رو ترک کنن. دوست دخترش میگه سوار ماشینامون شدن و به سرعت حرکت کردن. بعد بهشون گفته شد که ماشینا رو رها کنن و فرار کنن. اما یهو نیروهای فلسطینی حماس ما رو محاصره کردن و شروع به تیراندازی و پرتاب بمب به سمتشون کردن. دوست دختر پسرم زیر جنازه ها مونده. اینطور بود که زنده موند و ماجرا رو برامون تعریف کرد. اون ایلیا رو دیده که از زانو و مچ پا زخمی شده و دارن میبرنش. وقتی رفتن از زیر جنازه ها اومده بیرون و به بیمارستان رسونده شده. چند ساعت بعد عکسش منتشر شد و روی اون به زبان اسرائیلی نوشته بود که دستگیر شده، زخمیه و الان توی یکی از بیمارستان‌های غزه بستریه. صبح روز یک شنبه از مرکز پلیس با من تماس گرفتن و می‌خواستن درباره شکایتم اطلاعات بیشتری به دست بیارن. من قبل از اون به اونا گفته بودم که پسرم ناپدید شده. ظهر یک شنبه هم از ارتش با من تماس گرفتن تا اطلاعات بیشتری بگیرن و مطمئن بشن که عکسی که در رسانه‌ها منتشر شده پسرمه. این تماس‌ها تا الان چیزی رو عوض نکرد و من نمیدونم چطور باید با این مشکل دست و پنجه نرم کنیم و چطور باید حلش کنیم. واقعا نمیدونم.
سیگال کوهن بود، مادر یکی از افراد گروگان گرفته شده توسط گروه حماس. اما برخی رسانه‌های بین‌المللی از نقش جمهوری اسلامی ایران در حملات اخیر علیه اسرائیل گزارش دادند. با این حال این گزارش‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران رسماً سیاسی خوانده شده و برخی مقام‌های نظامی اسرائیل هم به آنها واکنش احتیاط‌آمیز نشان دادند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
جشن حکومتی در ایران از همان آغاز حملات اخیر حماس به اسرائیل، از آنجا که همواره هر گونه حملات گروه‌های شبه نظامی به اسرائیل با استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شده، این بار نیز مقام‌های تهران از حملات حماس علیه اسرائیل ابراز خوشحالی کردند. در میانه این ابراز خوشحالی‌ها، برخی رسانه‌های بین‌المللی از نقش جمهوری اسلامی در این حملات گزارش دادند. روزنامه وال استریت جورنال به تازگی نوشت که ایران در طراحی عملیات جاری نقش داشته و در نتیجه سلسله دیدارهایی که در بیروت برگزار شده و آخرین مورد آن هم روز دوشنبه هفته گذشته بوده، به آغاز این عملیات علیه اسرائیل چراغ سبز نشان داده بود. با این حال مقام‌های نظامی اسرائیل به این گزارش واکنشی محتاطانه نشان دادند. سخنگوی ارتش اسرائیل امروز در این زمینه گفت: ایران یک بازیگر مهم است، ولی ما نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که آیا ایران عامل برنامه‌ریزی این عملات بوده یا نه. سرهنگ دانیل هگاری همچنین گفت اینکه ایران در آموزش نیروهای مجری این عملیات نقش داشته یا خیر هم برای اسرائیل قابل تایید نیست. با وجود رد شدن مفاد گزارش وال استریت جورنال از سوی سخنگوی ارتش اسرائیل، رئیس جمهور این کشور شب گذشته در پیامی خطاب به مردم کشورش به ارتباطات نزدیک ایران با گروه‌های تروریستی در غزه اشاره کرد. سفیر اسرائیل در واشنگتن نیز در گفتگویی با رسانه‌های آمریکا تاکید کرد که اسرائیل به دخالت ایران در حمله حماس مشکوک است. برخی از سیاستمداران اسرائیلی نیز ابراز عقیده کردند که ایران اصولاً عامل پیشران عملیات جاری حماس بوده است. اما در داخل ایران سخنگوی وزارت خارجه با وجود حمایت لفظی از حمله حماس، گزارش وال استریت جورنال را رد کرد.
اتهامات و اظهاراتی در ارتباط با ایران و نمیدونم عرض به خدمت شما که نقش ایران این حرفا با انگیزه های مختلف سیاسی از جمله با هدف توجیه شکست سنگین رژیم صهیونیستی و همچنین ترمیم وجهه شکست شده هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی صورت میگیره.
پیشتر ابراهیم رئیسی و همچنین یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی نیز از حملات حماس به اسرائیل حمایت کردند. حماس و جمهوری اسلامی که بیش از 3 دهه است با یکدیگر روابط نزدیک دارند، هر دو شعار نابودی اسرائیل را سر می‌دهند. با این حال به گفته مقام‌های آمریکایی، برای دانستن آن که ایران به شکل مستقیم در حمله اخیر حماس به اسرائیل نقش داشته، هنوز زود است.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. با ادامه عملیات اسرائیل علیه پناهگاه‌ها و مراکز گروه حماس در نوار غزه، برخی در داخل اسرائیل همچنان این پرسش را مطرح می‌کنند که دلیل عدم پیش‌بینی احتمال انجام حملات حماس از سوی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل چه بوده است. این سوالی است که همکارم هومن عسکری در گفتگو با الکس فیشمن، تحلیلگر مسائل نظامی از اسرائیل، از او پرسید.
فعلا در میانه یک جنگ هستیم و الان کسی به دنبال این نیست که ببینه در گذشته چه اتفاقی افتاده. بررسی این موضوع به بعد از پایان جنگ موکول میشه. الان درگیر عملیاتی هستیم که جهان رو در نهایت مبهوت خواهد کرد. بمباران غزه آغاز شده و محله‌هایی که خطوط اول دفاع حماس هستن هدف قرار گرفتن. انهدام این محلات شکاف‌های خیلی بزرگی در غزه ایجاد کرده. به شهروندان ساکن اون مناطق هم هشدار داده شده که به پناهگاه و مکان‌های امن برن. مسائل امنیتی و اطلاعاتی اهمیت زیادی دارن و به موقع بررسی خواهد شد که مشکل کجا بوده و کسانی هم که مرتکب قصور شدن مجازات خواهند شد.
شما گفتین که جهان در مقابل پاسخ اسرائیل به این حملات مبهوت خواهد شد. منظورتون چیه؟
خرابه. حجم بالایی از خرابه بر جای خواهد موند. فعلا بمباران‌ها بر روی آسمان‌خراش‌ها و برج‌های داخل غزه متمرکزه، جایی که دفاتر حماس قرار دارند. تمامی ساختمان‌هایی که بیشتر از 5 طبقه بودند تخریب شدند و در این مرحله تمرکز بر روی خط مقدم دفاعی حماس خواهد بود، یعنی محله‌هایی مثل شجاعیه و عظیم نبیل. دولت اسرائیل تصمیم گرفته که زیرساخت حماس رو نابود کنه به همین سادگی. منظور هم دو نوع زیرساخته. اول اون دسته از زیرساخت‌ها که در معرض دید هستند و بعد اونهایی که مخفی هستند، مثل تونل‌ها و شهرک‌های زیرزمینی. اینا در این مرحله اهداف اصلی ما هستند.
آیا ارتباط مستقیمی بین حکومت جمهوری اسلامی در ایران و حملات علیه اسرائیل وجود داره؟
ببینید، ما میدونیم که ایران پشت حماس، جهاد اسلامی و حزب الله ایستاده. بعضی از تروریست‌های حماس که در اسرائیل دستگیر شدن در ایران آموزش دیده بودند. مربی‌های ایرانی در غزه حضور داشتند. ایران در ایجاد و بست صنعت نظامی حماس نقش داشته. من نمی‌دونم که آیا ایران در این حملات اخیر مستقیما دست داشته یا نه. اما اگر سیستمی که در جریان این حملات پیاده شده رو دنبال کنیم، متوجه می‌شیم که بسیار بسیار پیچیده و حرفه‌ای بوده. فکر می‌کنم افسران یا کارشناسانی با دانش بسیار بالای نظامی در این قضیه نقش داشتند. عملیات غافلگیری با چنان سطحی از پیچیدگی انجام شده که حتماً اشخاصی حرفه‌ای برای مدت زمانی بسیار طولانی روی این مسائل کار کردند. برای همین معتقدم که ایرانی‌ها در این زمان نقش پررنگی در بقای داشتند.
و اگر اثبات بشه که جمهوری اسلامی در حملات نقش داشته، پاسخ اسرائیل چه خواهد بود؟
نمیدونم، اما اسرائیل همین الان هم در نقاط بسیاری در حال جنگ با ایرانه، در سوریه و در نقاط بسیاری در سراسر جهان. فکر نمی کنم اسرائیل به ایران حمله کنه. هیچ کس بدون ائتلاف با دیگر کشورها از جمله آمریکا و اروپا به ایران حمله نخواهد کرد. ایران یک ابرقدرت منطقه است. ما نمیتونیم به تنهایی به این کشور حمله کنیم. اسرائیل در منطقه خاورمیانه قدرت مهمیه، اما ایران داستان متفاوتی داره. یک ائتلاف نیاز داره.
تحولات اخیر چه تأثیری بر روی صحنه سیاسی اسرائیل داشته؟
اون چه که در 9 ماه گذشته اتفاق افتاد، شکاف بزرگی در جامعه اسرائیل ایجاد کرده و اون چه که حماس انجام داد، جامعه اسرائیل رو متحد کرد و دولت‌ها رو هم متحد کرد و ما الان دولت متحدی داریم. فکر می‌کنم سیاسیون اسرائیل در جریان ملاقات‌های اخیر در حال همفکری برای شکل دادن به یک دولت ائتلافی هستند. به باور من این تنها نتیجه مثبت رخدادهای اخیر بوده.
اما در همین رابطه، جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، رادیو فردا نظر ورید بطرا، روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن رام الله رو هم پرسیده. بشنویم با هم.
الاوضاع في قطاع غزه صعبه للغايه.
وضعیت در باریکه غزه بسیار دشواره. اون چه اسرائیل انجام میده به مثابه کشتار و جنایت جنگیه. الان داشتم با یکی از خبرنگاران در غزه صحبت میکردم. به من گفت اون چه داره اتفاق میفته تنها تلاشیه برای کشتن بیشترین تعداد از فلسطینی ها. در کرانه باختری وضعیت پرتنشه، اما هنوز از کنترل خارج نشده. این احتمال وجود داره که وضعیت در کرانه باختری هم شاهد تشدید تنش باشه، اما به نظر میرسه تا الان طرف‌های مختلف به دنبال اقدامی در کرانه باختری نیستند و میخوان فعلا جبهه غزه رو تنها جبهه نبرد نگه دارند. به هر حال شرایط بسیار سخته. آینده هم برای غزه و هم برای کرانه باختری نامعلومه.
فهو مجهول بالنسبه لقطاع غزه و ايضا بالنسبه للضفه الغربيه.
از رادیو فردا با شما هستیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سری بزنیم به افغانستان، جایی که زمین لرزه باعث مرگ و کشته شدن دست کم 2400 تن در این کشور شد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.3 درجه که مرکز اون در 35 کیلومتری شمال غرب هرات بود، منطقه وسیعی در غرب افغانستان که طبق گزارش‌ها و تصاویر به ویرانه تبدیل شده. در همین رابطه گفتگویی داشتم با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بشنویم دیدگاه فرشته نگاه رو در رابطه با این زمین لرزه.
زلزله مرگباری که در هرات رخ داد این ولسوالی های دوردست آسیب رسانده و طبق آمار را که وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان ایرا دیروز اعلام کرد و تایید کرد، 2445 کشته این زلزله از خود به جای مانده و 2400 زخمی. اما این آمار نهایی نیست، به خاطر که این حادثه یا این رویداد در مناطق خیلی دوردست به وقوع پیوسته، راه مواصلاتی بیشتر بند است و همچنان شبکه‌های تلفنی کار نمی‌کنه. هنوز هم مردم زیر آوار هستند. برخی از رسانه‌های خارجی هم میگن که مردم محل با بیل و بسیار وسایل ساده خودشان به کندن آوار روی آوردن اقدام کردن تا بتونن اگر کس زنده مانده اونا را نجات بدن.
بعد این آماری که اعلام شده از سوی داخل افغانستان و حکومت طالبان هست یا اینکه نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل هم در این زمینه فعال هستند و سعی میکنن که آماری ارائه بدن؟
خب این آمار از سوی وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان اعلان شده، اما قرار است که وزارت امروز هم یک کنفرانس خبری با آمار جدید بده. روز گذشته آمار متفاوت گفته شده بود، بعدن گفتن که 9500 زخمی که گفته شده بود او در حقیقت نفوذ اما مناطق آسیب دیده هست، او را سپس طالبان تصحیح کردند، اما کشته ها بیشتر از 2400 خوانده شده. رسانه های غربی، سازمان ملل همه میگن که آمار به مراتب بلندتر از این میتونه باشه، در صورت که اینا بتونن نهایی آمار به دست بیارن و همچنان بتونن مناطقی که آسیب دیده به او خود برسانن و تیم های نجات کارشان به پایان برسانن.
و وضعیت کمک های بین المللی به چه صورت هست؟ چون که در خبرها من دیدم که رئیس کمیساریای عالی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که تیم های امدادرسانی این اتحادیه به هرات رسیدن و مشغول امدادرسانی هستن.
گفته شده که کمک ها رسیده، سازمان ملل متحد هم گفته که یک سروی را انجام میده، اما با مردم محل وقتی که رادیو آزادی صحبت میکنه اینا از نرسیدن کمک ها شکایت دارن. مردم دومین شب در ولایت هرات در فضای باز سپری کردن. خب مناطقی که آسیب دیده اول توجه را امو مناطق جلب کرده که باید دوج خیمه ها برسه. زمستان در افغانستان پیش روز، هوا سرد شده، کودکا هستن، کمپل، مواد خوراکه، این سرپناه باید بر از اینا. اما گفته میشه که روند کمک رسانی چی از طرف نهادهای بین المللی، چی از طرف کشورها و یا هم چی از طرف حکومت فعلی افغانستان که طالباست، از ای به بسیار کندی و پیش میره. و مردم خودشان در هرات وقتی که دیروز ما امرایشان صحبت کردیم اینا گفتن که خود مردم دست به کار شدن، به خصوص از مرکز هرات از خود شهر اینا کمک‌ها را جمع کردن و روان میکنن به طرف مناطق آسیب دیده.
و وضعیت رسیدگی به زخمی ها و مجروحان چگونه است؟ چون من دیدم در خبرها بسیار روی این تاکید شده بود که در این دو سالی که طالبان مجدداً حکمرانی را در افغانستان به دست گرفته، سیستم بهداشت و درمان در این کشور بسیار آسیب دیده.
با باشنده های ولایت هرات وقتی که من صحبت کردم، به خصوص در مرکز ولایت هرات، بسیاری از زخمی ها انتقال یافتند به شفاخانه ها، به مراکز صحی. دکترها، نرس ها همه در حالت آماده باش، در حالت عزی هستند که زخمی ها را باید تداوی کنند. سیستم صحی افغانستان در 2 سال گذشته تحت حاکمیت طالبا تضعیف شده. شاید تجهیزات طبی قسم که سابق بود به او رقم اکنون نیست در افغانستان، اما گفته میشه که آنچه که در دست است با همو تلاش دارن. حتی مراکز صحی شخصی اینا به گونه رایگان دروازه های خدا باز کردن و از زخمی ها اینا میزبانی میکنن و زخمی ها را مورد تداوی قرار دادن.
فرشته نگاه بود از رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد. اما چند روز پیش بود که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، برنده جایزه نوبل صلح شد. مسئله‌ای که واکنش‌های بسیار متعددی رو برانگیخت. محمد نوریزاد، فعال سیاسی محبوس در زندان‌های ایران، پیامی صوتی رو منتشر کرده از داخل زندان اوین که با هم بخشی از این پیام رو میشنویم.
یا یکی از ایرانی ترین ایرانی ها اکنون خانم نرگس محمد.
این تماس از زندان اوین میباشد.
بسا افرادی باشند برای ایران زحمت های فراوانی کشیده باشند، اما مثل نرگس بانو از جانشون، از مادرانگیشون، از اون عواطفشون نگذاشتن، پا بر جوانی خودشون نگذاشتن. در هر حال خواستن در گوش و کنار آرام به زندگیشون ادامه بدن، ولی نرگس بانو آمد در متن حادثه‌های طوفانی و خونین قرار گرفت، درست در جایی که یک مرز معین اون طرفتر حرف فیزیکیش بود، جان دادنش بود. درست روزی که او منو بدرقه کرد به زندان اوین و فریاد میزد، شعار میداد و آزادی طلب میکرد، در رو که بستن ما رفتیم داخل، اون ماموری که به اصطلاح در رو بست، به نرگس پشت در دیگه حالا مونده بود اون و بیرون زندان. خودت هم همین روزا میاریم تو. اون مأمور نمیدونست که با آوردن نرگس به تو فکر میکرد که مثلا او رو از رو میبره، فریاد او رو خفه میکنه. نمیدونست که زنجیره ای از یا حلقه ای از یک زنجیره خواهد بود که نرگس رو بر میکشن، بر فراز می نشانن، بزرگش می کنن. الان تمام اطلاعاتی که تمام سپاهیایی که به نرگس محمدی بد کردن، بد گفتن، بد رفتاری کردن، گام به گام خودشون وسیله ای بودن برای بزرگ شدن او، وسیله ای بودن برای اینکه او در دنیا بدرخشه. الان نیان نرگس محمدی رو به نتانیاهو و به مریم رجوی و دیگران بچسبونن، نه خیر. من میخوام این رو بگم که نرگس محمدی ها فراوانن. الان مثلا یکی از دوستان من رفته بود بیمارستان، بهاره هدایت توی سرویس رفته بودن. بهاره هدایت هم الان تو زندان یه نرگس محمدی است. یا دیگرانی که الان تو زندان هستن، چه آقایون، چه جوانها، چه پیرها، چه اونهایی که برای وطنشون و بدون این که چیزی برای خودشون بخوان. نرگس محمدی نگفت به من چون وام نمیدید من با شما میجنگم، نگفت چون من میخوام حزب تشکیل بدم نمیگذارید من با شما مبارزه میکنم، نگفت من میخوام قاچاق بکنم، نگفت من اسلحه دارم میخوام با شما بجنگم. نه اصلا او کتک خورد، کتک نزد، او فحش خورد، فحش نداد. وقتی تو شیراز چنگ زدن به موهای نرگس و کشان اطلاعاتی ها روی زمین میکشیدنش، که نرگس میگفتش که شیراز، بچه های شیراز، بچه های اطلاعات ها خیلی خشنتر، بچه های اطلاعات تهران روی زمین میکشیدن، خود اون اطلاعاتی نمیدونست که در لحظه که چنگ زده به موهاش داشت میکشید روی زمین، نرگس محمدی رو به صلح نوبل، به جایزه صلح نوبل نزدیکتر میکنه.
این تماس از زندان اوین میباشد.
نرگس محمدی درست در یک بزنگاه بسیار بسیار به هنگام جایزه رو برد، نامی از خودش درخشاند که درست انگار نیاز این جامعه بود.
پیام صوتی محمد نوریزاد بود از زندان اوین که به صورت تلفنی با یکی از آشنایان یا بستگانش تماس گرفته بود و نظرش رو در رابطه با نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در سال 2023 اعلام کرده بود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. من مهدی طاهباز ازتون موقتاً خداحافظی می‌کنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.